بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظمی منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نستعین. من یادم است یه روزی مرحوم آیت الله بروجردی در درس نسبت به یکی از آقایون که اشکال میکرد عصبانی شد و بعد اون وقت فرداش که آمدن درس نمیدن من دیشب تا حال خیلی ناراحت بودم و از عصبانیت خودم خلاصه عصبانیم که چرا من اینجور. حالا من دیروز از آقایون اشکال میکردن، من شاید یه خورده مثلا فرجون از باب این که من نظرم بود چون درس پخش میشه وقت آقایون اگه از رادیو گوش کرده باشن چون صدای آقایون منعکس نمیشه وقت افرادی که گوش میدن همطور میبینن یه مدتی فترت پیدا شد، این از این جهت نظم درس به هم میخوره. در این جهت من گفته همچی کردم که مثلا زیاد اشکال نشه و من علایه حالن اگر چنونچه از من سوء ادبی نسبت به بعضی از آقایون شده باشه معذرت میخوام. و این مسائلم که اینجا بحث میکنیم، خب میدونید آقایون که با اینکه فقهای ما رضوان الله علیهم همه مسائل اسلام را اینا مورد بحث و بررسی قرار دادن، ولی مسئله حکومت از سنی مذهب ها چون یه قدری نظرشون وسیعی بوده در حکومت، اینا مثلا بحث داشتن، کتاب می نوشتند و نوعا همون حکومت های موجود را خلاصه حتی المقدور می خواستن تثبیت کنن به اصطلاح تبریر الوضع الموجود. ولی امامیه از باب این که در حکومت مقید بودن، در درجه اول امامت و حکومت رو محق ائمه معصومین سلام الله علیهم میدونیم و عقیدمون این است اونها منصوب هستن از طرف خدا و پیغمبر و در صورتی که امام منصوب باشد انتخاب مردم نسبت به دیگران غلط یا عقیده ما. اون وقت در زمان غیبت هم فقهای ما اگر ولایت میگفتن در کتابهای فقه هی میبینیم میگن حکم حاکم، نمیدونم ولی فقیه، اصل این معنا ارتکازیشون بوده. اما از باب این که خلاصه بیرو درواسی مایوس بودن از این که حکومت به این معنای وسیع دست فقهای شیعه بیاد، مثل این که انه مسلم دیگه حالا دست فقهای شیعه نمیاد، اون وقت یه امور جزئی را مثلا فرض بگیر تصرف در اموال یتاما و غیب و غصر و محجور و یه کسی محجور است و از این جور چیزها اگه میگفتن در همی ساعت بوده. این که مثلا یه فقیه یه دفعه حکومت بخواد پیدا بکنه و جهان اسلام مثلا یا نه اقلا یه کشور را یا اقلا یه شهر بزرگ را 100% در اختیارش باشد، اصلا به قدری مایوس بودن که در شقوقش و خصوصیاتش و فروعش اصلا بحث نمی کردن. مثل این که ما حالا در مسائل عبید و اماع دیگه بحث نمی کنیم، برای این که میبینیم بحث لغویه، اونام اینجوری میدونستن، اینقدر مایوس بودن که شما ببینید سید ابن طاووس رحمت الله علیه که یکی از بزرگان علمای شیعه است، ایشون وقتی که حکومت بنی عباس ساقط میشه و خلاصه هولاکو خان مغول بر بغداد مسلط میشه و مستعصم عباسی کشته میشه و حکومت اینو ساقط میشه، خب بنی عباس خیلی ظلم کردن، تعدی زیاد داشتن، ایرو با اینکه مغول هم معلوم نبود حالا چی اینا خوی آدم های ظالمی بودن، اما ایرو مثل اینکه یه فرجی میدونست و همین اندازه که سید ابن طاووس نه حکومت گیرش اومده نه چیزی، همین اندازه هست که صدقات و اون بیت المال راجع به مثلا شیعه و امامیه و اینا رو در اختیار سید ابن طاووس قرار داده بودن که مثلا حیف و میل نشه، مثل این که مثلا در یه حکومتی یه نفر مجتهد رو رئیس اوقاف قرار بدن، مثلا همین اندازه رو مثل این که یه قدرتی برای علمای شیعه سید ابن طاووس تشخیص داده بوده که یه حدیثی که در ملاهم بوده خدا رحمتش کنه اینو مثلا احتمال میداده است که منطبق بر خودش باشه. بله در اقبال سید ابن طاووس میگه وجد تو حدیثن فی کتاب الملاهم للبطائنی عن صادق علیه السلام یتضمن وجود الرجل من اهل بیت نبوه بعد زوال ملک بنی العباس یحتمل ان یکون اشارتن الینا، بل بل انعام علینا. اون وقت بعد میگه که نسخه عتیقه که در خزانه مشهد کاظم علیه السلام هست روایت اینه، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال قال الله اجل و اکرم و اعظم من ان یترک الارض بلا امام عادل، قلت له جعلت فداک فاخبرنی بما استریح الیه، قال یا ابا محمد، ابا محمد کنیه ابو بصیر بوده، یا ابا لیس یرا امت محمد صلی الله علیه و آله فرجن ابدا مادام لولد بنی فلان ملکون، یعنی تا بنی عباس حسن اینا مسلط، حتی ینقرز ملکهم فاذن قرز ملکهم اتا الله لامه محمد صلی الله علیه و آله رجلا منا اهل البيت یشیر بالتقى و یعمل بالهدى ولا یاخذ فی حکمه رشا. همین روایت رو هم کنید که یکی از اهل بعد از بنی عباس، یکی از اهل بیت پیغمبر، این خلاصه خدا براش یه قدرتی بهش میده که تقوا و هدایت رو بس میده، وقت میگه من حیثون قرز ملک بن العباس لم اجد و لم اسمع برجل من اهل البیت یشیر به تقا و یعمل بالهدا ولا یأخذ فی حکمه رشا کما قد تفضل الله به علینا باطنا و ظاهرا و غلب ظنی او عرفت ان ذلک اشارت الینا و قد رجوت ان یکون الله برحمته قد شرفنی به ذکری فی الکتب السالفه علی لسان صادق علیه السلام ولم یتمکن احد فی هذه دولت القاهره که دولت مغول باشد من العطرت طاهره کما تمکننا نحن من صدقات المتواتره، همین اندازه که مثلا موقعیتی در اون حکومت پیدا کرد و حرفشو گوش میدادند و مثلا فرض بگی این رو یه قدرتی برای یک عالم شیعه دونست و اون روایت امام صادق را مثلا احتمال میداده بر خودش تطبیق باشه، این حکایت میکنه از روح یأس که در علمای ما بوده، که وقتی که خود امام صادق اینقدر قدرتش رو کم کرده باشن که بفرماد لو وجد تو مثلا شیعتن، لو کانلی شیعتن به عدد هازه الجدا لما حللی القعود، حکایت میکنه از این که دستوبال ائمه رو بسته بودن. اون وقت وقتی که امام صادق اینجور باشد، خب علما دیگه به طریق اولا رو این اصل این فروع راستن بس نیم کردن، برای که معیوس بودن. حالا ما داریم این مسائل را به قول امروزی ها میگن که یه تئوری داریم و یه پراتیک. حالا به قول امروزی، حالا ما به عنوان تئوری این مسائل رو مطرح میکنیم، بحث میکنیم، نمیگیم هم اینی که ما میگیم وحی منزله. و من با آقایون توصیه میکنم اصلا این حالت در هیچ یک از آقایون نباشد. درس خارج معنیش اینه که انسان از سطح تقلید بالاتر اومده، میخوان مسائل رو مطرح کنند و تبادل آرا بشه. استاد چیزی میگه، آقایون مطالعه کنن، مباحثه کنن، فکر کنن. ممکنه استاد درست بگه، ممکنه استاد اشتباه بکنه. روح تقلید درتون نباشد، تعصب برای حرف استاد نباشد. استاد هر چند مقام شامخ و بالا باشد، معصوم نیست، ممکنه اشتباه میکنه. این روحیه که چون استاد ما اینجور گفته پس قطعا این درسته. اون که اهل نجف مثلا بگه چون نجف اینجور میگن، اون که اهل قم بگه چون قم اینجور میگن، نه، علم نه مال قم است، نه مال نجف است، نه مال این استاده، نه مال اون استاده است. علم را خدا برای همه قرار داده است. البته احترام اساتید محفوظ، برای استاد باید احترام قائل شد، همینطور که در اون صحیحه معاویه ابن وهب حضرت از کردی می فرماد اطلب العلم و تزینو معهو بالحلم والوقار والوقار و توازعو لمن تعلمونه العلم و توازعو لمن طلبتم منه العلم ولا تکونو علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم. هم برای شاگرد باید احترام قائل شد، هم برای استاد باید احترام قائل شد. هر مسلمانی برای مسلمان دیگر باید متواضع باشد و احترام بکند. و همه این علم هم که ما یاد میگیریم، اگر چنون چه خلاصه خدای نکرده هوای نفس و خودبینی و خودپسندی درش باشد، یه پول ارزش ندارد. و ما اندالله ساقطیم. سعیم بکنیم انشاءالله در این حالی که چیز یاد میگیریم، خلاصه قصدمونم خدا باشد و خودبینم نباشیم. حالا علایه حالن مسائل رو که مطرح میکنیم، برای اینکه گفتم این مسائل به این ترتیب اصلا در حوزه های علمیه بنا نبوده بحث بشه. ممکنه تو کتاب ها بعضی ها نوشتن، اما از بس معیوس بودن که قدرت و حکومت دست علمای شیعه بیفته، اینا رو مطرح آقایون بنشینن بحث کنن، مباحثه کنن، رد و ایراد دارن بنویسن و خلاصه تا مسائل انشاءالله پخته باشه. من هیچ وقت مدعی نیستم که حالا این چیزی که من میگم 100% صحیحه، وحی منزل نیست، ما هممون خطا داریم، اشتباه داریم، اما این مانع نباید باشد از این که ما بحث بکنیم. بحث آزاد را هیچ وقت شما مانع نشید. اصلا حوزه های علمیه، درس های خارج، برای همین است که مسائل بحث بشه، مطرح بشه و آقایون خودشون اجتهاد بکنن در مسائل. هیچ وقت تعصب نسبت به حرف استاددون نداشته باشید، در این حالی که احترام استاد محفوظه، ولی معذارک استاد مثل شیخ طوسی علیه الرحمه با همه درجات و مقاماتش اشتباه داره، شیخ انصاریش هم گاهی اشتباه دارد. بنابراین اگر چنانچه یه وقتی من مثلا زود میگذرم و به اعتراض آقایون گوش نمیدم، عرض کردم اسبابی که هم وضع من وضعی نیست که بتونم وقتمو خلاصه صرف بکنم و معطل بشم، همم چون این درس پخش میشه میخوام یعنی نظم درس به هم نخوره. بالاخره من از آقایون عذر میخوام که اگرچه وقت مسائل خب نپخته میگذره، اون دیگه تو بحث بین اثنینه خودتون پخدش کنید و اشکال اعتراض دارم در حاشیش بنویسید. همیشه هم حرف استاد را در تقدیر نویسی، حرف استاد را از حرف خودتون جدا کنید. یادم است مرحوم آیت الله برجدی تقریرات اشخاص را که میدید، یه دو مرتبه تقریرات ما گرفته بود، مثلا رو منبر خیلی تعریف کرده و جایش من خودم نبودم و اون وقت از امتیازاتش این ذکر کرده بود که فلانی حرفهای من رو با حرفهای خودش قاطی نکرده، حرف من همسی سعی میکردم حرف استاد رو به عبارت اولا ثانیه ثالثه همسی خوب بپرورونیم، اون وقت بعد اگر اشکالی داشتیم یه خطی میکشیدیم اون زیرش مثلا فرض بگیر یه فیهه عقوله یه چیزی بالاخره کنیم. همیشه اینجوری باشد که قاطعان میگن که یک کسی بخواد بر خودش کتاب مستقل بنویسه، اما اگه عنوان تقریر باشد حتی تو بعد نگید قال الاستاد، اونی که تو متن همه مال استاد فرض کنید، قال الاستاد باید زیر خط نوشت. خب حالا بگذاریم اینجا، ما در این فصل ششمی که منعقد کردیم نوشتیم اینجور که تا اینجا از اول کتاب تا حالا چند تا مسئله مسلم شده. نوشتیم قد عرفت الهنا اولا ضرورت الحکومه فی جمیع الاعصار و ان تعطیلها یسابق به نحو تعطیل الاسلام، این یک. ثانیا انه یشترط فی الحاکم الاسلامی ثمانیت و شروط لا تنطبق قهرا الا على الفقيه الجامع للشرائع، که ما برای ولایت فقیه عرض کردیم ما تا حالا هنوز مقبوله عمر ابن حنظله و اینا نخوندیم، ولی همینی که حکومت ضرورت داره و حکومت هم هشت و شرط داره، اصلا این هشت و شرط بر فقیه عادل واجد شرائط منطبق میشه. یکی از شرایطش فقاهت و بلکه مثلا اعلمیت و احاطه بود. و ثالثاً ان الولایه لا تنعقد، حال اینی که ما گفتیم لا تنعقد الا بالنصب من العالی او بالانتخاب من قبل الامه و ان الانتخاب فی طول النصب و فی صورت عدمه، در این حالی که دو طریق برای انعقاد امامت گفتیم، یکی از بالا نصب بشه یعنی از طرف خدا و پیغمبر و ائمه، یکی هم انتخاب ملت، اما انتخاب ملت در طول اونه، یعنی هر جا نصب هست دیگه امر خدا بر همه مقدم است، دیگه مردم حق ندارن دیگری رو انتخاب بکنن. و رابعا ان نصب امیر المؤمنین و ائمه المعصومین من ولده ثابت عندنا بالعدلت القطعیه فلا اعتبار بالانتخاب فی اعصارهم، ما دوازده امام برامون مسلم امامتشون و کسی رو اگر در مقابل اونا نصب کردن ما قبول نداریم، ما شیعه دعوام با کسی نداریم، جنگم نداریم، ما معتقدمون اینه. ای رابعا و خامسا این که ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه نصب الفقهاء ایزن فی عصر الغیبه، که ظاهر بزرگان این است که در زمان غیبت فقها منصوبن، فهم ولات البته به نصب العام، فهم ولات بالفعل عندهم به نصب من قبل الائمه المعصومین. و عرفت منا ان هذا انما یصح مع الامکان ثبوتن و قیام دلیل علیه اثباتن، نصب از طرف ائمه با اینکه ولایت فقیه مسلم، اما اینکه به نصب از طرف ائمه باشه باید ثبوتن یه همچه نصبی درست باشه دلیلم برش اثباتن پیدا کن. اگر نشود وقت نوبت انتخاب میرسه، وقت به انتخاب باید درست بشه. بله اون وقت نشه و الا وصلت النوبه الى الانتخاب فبهی تثبت الولایت الفعلیه لا للجمیع بل من انتخبت الامه. اون وقت در اون فصل جلو راجع به مقام ثبوتش ما اشکال کردیم که همچی نصب عمومی این اصلا درست نمیاد. حالا برسیم راجع به مقام اثبات. اگه کسی او رو قبول نکرد گفت نه ثبوتن اشکال نداره، حالا اون وقت ببینیم که اثباتن دلیل داریم برای نصب یا نه. حالا اگر نصب درست نشد این معنیش این نیست که ولایت فقیه نیستا. فقیه عرض کردم علی حالن یا منصوبه یا اگه منصوب نیم مردم باید انتخاب کنن. اگه مردم هم انتخاب نکردن حسبتا فقیه بر غیر فقیه مقدمه. علی حالن ولایت بالفقیهه. و با این سبکی که ما پیش اومدیم احدی نمیتوند منکر بشه ولایت فقیه را. این که هی ولایت فقیه را اشخاص بالاخره مردم حکومت میخوان با این شرایطی که در روایات و در قرآن برای حاکم داریم، این شرایط لا ينطبق الا على الفقيه افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. این علی حالن اصل ولایت فقیه بلا اشکاله. خب حالا بله ما توسعش ما میگیم از کم این که زیغ میگفتن از باب این که همچی ولایت فقیه و شیخ انصاری علیه رحمم که عنوان کردست تو مکاسب هم مال یتیم تو باب یتیم. اصلا این که حکومت قدرت دست فقیه باشه این اصلا احتمالش هم نمیدادن، تو بحثش نمیکردم. ببین سید ابن طاووس اینقدر مایوس بودست که حالا یه ذره به قول ما اسپانیا پتشو میخوندن در حکومت مغول، اینو یه مثلا قدرتی برای علمای شیعه حساب میکرده. خب حالا روایاتی که بهش تمسک شده، این از اینجا ما در حقیقت متن را همون کتاب بیع امام حضرت امام مدظله قرار میدیم و همون روایاتی که ایشون استدلال کرده، البته در ولایت فقیهشون هم در کتاب بی مثلا کتاب بی برای آقایون طلاب راحت تر نگاه کردنش و همون در کتاب بی که در ولایت فقیه را ایشون عنوان کرده ما این رو متن قرار میدیم، نظریات ایشون رو میگیم، اگر چنانچه اشکالاتی هم به ذهنمون هست میگیم، منظور نیست آقایون اونجا را مطالعه بکنن. خب حالا روایت اولی که بزرگان، البته منشون روایت خیلی ذکر کرده و ایشون هم این رو ذکر کرده و در حقیقت به قول آقایون گل سرسبد عدله، مرحوم آیت الله بروجردی هم در این البر و ظاهر تقریرات که ما از ایشون نوشتیم در صلات جمعه و مسافر اتکایش به همین مقبوله عمر ابن حنظله بود، ایشون هم این روایت رو ذکر کرد که ما از ایشون نوشتیم. حالا مار الامر الاول ما رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که محمد ابن حسین ابن ابن خطاب است، خطاب یادم رفت، خطاب یا ابوالخطاب، حالا ابوالخطاب دارن و علی حالن مورد وثوقه. تا اینجاش مورد وثوق. ان محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیساش محل بحثس بین آقایون، یه عده تضعیفش کردن. اینجا ما نوشتیم که محمد ابن عیسی ابن عبید فیه قولان، الاول انه ضعیف سرح به جمع منهم الشیخ فی موضعین من رجاله و فی فهرسته فی باب اصحاب الهادی علیه السلام، که محمد ابن عیسی رو شیخ گفته ضعیف. و عمده نظر شیخ این بود است که خلاصه ابن باب و صدوق رجال نوادر الحکمه رو که مورد وثوق قرار داده، اون میگه که محمد ابن عیسی اگر چنون چه متفرده به روایت باشد من اعتماد نمی کنم به روایتش. بله میگه که لا عروی، ابن باب و میگه ابو جعفر ابن باب و در رجال نوادر الحکمه میگه لا عروی ما یختص به روایته. همین سبب شده است که شیخ دغدغه کرده. وقیل انه کان یذهب مذهب الغلات، این وصلرم بهش چسبوندم. این یه نظر. نظر دیگر این که ثقه است. القول الثانی انه ثقه سربه به نجاشی و قال انه جلیل فی اصحابنا ثقتون عینون کثیر الروایه حسن التصانیف روا عن ابی جعفر الثانی علیه السلام مکاتبتن و مشافهتن. دیگه نجاشی خیلی مقامشو بالا برده. قال القتیبی کان الفضل ابن شازان یحب العبیدی و یسنی علیه و یمدهه و یمیل الیه و یقول لیس فی اقرانه مثلو. یه همچه آدمی را بعضی گفتن غالن، بعضی هم میگن لیس فی اقرانه مثلو. خب پس وصله که بهش چسبوندن تقریبا همین کلمه غالنه. حالا من به شما عرض بکنم شیخ صدوق علیه الرحمه در این مسائل با همه مقام و عظمتش در این مسائل یخته همچی بود. در من لازم که کسانی که منکر سهو نبی باشن اینا قالیان. مثلا فرض بگیرید این سنخ فکر داشتن، الان ما ببینیم یه سنخ افراد مقدس متدین اینهایی رو که مسائل فلسفی و عرفانی و اینجور چیزا رو مطرح میکنن اینا رو مثلا قالی میدونن، براشون قلوب، اینا رو میگن اهل قلوب، گاهی به حد تکفیر میرسونن کسی اگر این حرفها رو بزنه. همینی که الان در زمان ماها هست که یه سنخ مقدسین خیلی متدین متعبه یه دم تقدس هم دارن، اما خب یه مسائل ذوقی عرفانی مثلا اینجور چیزا دارن نسبت به پیغمبر و ائمه خیلی مقام بلند براشون قائلن. به قول یکی از آقایون میگفت که اون یه آقای رو اسمی برد که او مخالف با همین حرف ها که ما نسبت به مقام ائمه یه مقام های شامخی براشون قائل باشیم، میگفت که این آقا امام جعفر صادق رو مثلا یه فقیه میدونه که عادل است و خلاف شهر نمیکنه. همین اندازه، این اندازه منتها خلاف شهرش وقت نمیکنه. مثل صاحب جواهر، منتها صاحب جواهر ممکنه یه وقت معصیت صغیره کرده بشه امام جعفر صادق، نه اینجور، یه وقت است که امام جعفر صادق اینجور میدونه، یه وقت نه، یه مقام های دیگری نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم. اگر ائمه رو یه کسانی این سنخ حرفا رو براشون میزدن مثل شیخ صدوق و اینا هم گفتن این قاله. بسیاری از اصحاب ائمه که در کتب رجال تعبیر قالن شده از این سنخه، نه که اینا واقعا قالی بودن، نه، برای پیغمبر و ائمه یه مقام های دیگری قائل بودن و ما عقیدمون هست. منتها چیزی که هست همون نزلون عن ربوبیه، خالق نیستن، رازق نیستن، خالق و رازق خداست، عبد خدا هستن، اما عبودیت خیلی مرتبه داره. پیغمبر اکرم در عبودیت به حدی میرسد و در مقام به حدی میرسد که جبرئیل هم اونجا نمیتونه بره. بنابراین این صرف قالن به یه نفر گفتن به نظر ما این خیلی نقطه ضعفی نیست.
در کلام صدوق معلوم بود بله بله هم بله خیلی خوب حالا علای بله جواب بدم. بله بسیار خوب. حالا علایالن نجاشی دیدید چقدر از محمد ابن عیسی تجلیل کرد، فضل ابن شازان تجلیل کرد و ونگهی این همه بزرگان ازش روایت دارن، این همین خودش دلیل میشه بر عظمت این شخص. خب حالا پس یکی محمد ابن عیسی شست که یخته مورد گیرس ایسنن توش حرف میزنن که ظاهرن اشکال نداره. محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع و شیخ در عده از کسانی که میگه لا یروی الا ان ثقه، یکی ایشونو ذکر میکنه. بنابراین اگه معنی اصحاب اجماع این باشه که دیگه بعدشو کار نداشته باش، این روایت دیگه بعدش هر کی هست باید ما قبول کنیم. خب حالا صفوان ابن یحیی طبقه ششه از اصحاب حضرت رضاست و از اصحاب اجماع سرس کردیم. ان داوود ابن الحسین، داوود ابن الحسین هم باز توش حرف حسین به صاد و مسقرم هست. اینجا باز راجبی عده و شیخ فی رجاله من اصحاب صادق و کاظم علیه السلام و قال انه واقفی، این مال شیخ. و قال النجاشی انه کوفی ثقه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهما السلام و هو زوج و خالت علی ابن الحسن ابن فضال، شوهر خاله اون است که او فتحیه. کان یصحب ابل عباس البغباغ، رفیق دل و جونی ابوالعباس بغباغ فضل ابن عبدالملک بوده که او خیلی مرد جلیلی است و ثقه است. حالا علی حال نجاشی او رو توثیق کرده، شیخ گفته واقفی، جمعش به این است که ممکنه واقفی باشه اما ثقه هم باشه، شیخ که نگفته ضعیفون، گفته واقفیون. پس بنابراین داوود ابن الحسین میشه ثقه، از باب این که کلام شیخ با کلام نجاشی تعارض نداره. وانگهی صفوان ابن یحیی که گفتیم از اصحاب اجماع و شیخ در عده میگه لا یروی الا عن ثقه، او ازش روایت رو نقل کرده. پس داوود ابن الحسینش هم ظاهرا اشکالی نداره. عن عمر ابن حنظله، حالا بحث روزی باز به عمر ابن حنظله. اینجا راجع به عمر ابن حنظله عده و شیخ فی رجاله من اصحاب الباقر و صادق علیه السلام ولم ینجنس على الرجل فی کتب الرجال بشیء، در کتب رجال عمر ابن حنظله رو نگفتن ثقت و نگفتن ضعیف، هیچی نگفت. منتها دو روایت هست که از این دو روایت خواستن توثیق عمر ابن حنظله رو استفاده کن. یه روایت این است که کلینی در کافی در باب وقت نماز میگه علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، به امام صادق عرض میکنه عمر ابن حنظله یه وقت نمازی بر ما آورده از طرف شما. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، بگه عمر ابن حنظله است او دروغ نمیگه بر ما. این یه روایت، بحثش میاد. روایت دیگر این که در باب اعمال روز جمعه و شب جمعه شیخ در تهذیب از حسین ابن سعید، ان فضاله، ان ابان، ان اسماعیل الجعفی، ان عمر ابن حنظله. تو وسائل در باب نماز جمعه داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عمر ابن حنظله میگه که به ابی عبدالله گفتم القنوت یوم الجمعه، روز جمعه قنوت چه کار کنی؟ فقال انت رسولی الیهم فی هازا. حضرت فرمود تو فرستاده ما در این مسئله، برو اینجور بگو. از این که فرستاده امامه، پس معلوم میشه که این آدم مورد وثوقی بوده. اینجا اشکالی که هست این است که روایت، پس به این دو روایت خواستن بیان آدم بعدی نیست. اشکالی که هست این است که روایت اولی رو یزید ابن خلیفه نقل کرد، خود یزید ابن خلیفه رو گفتن واقفیه، و در منتقا صاحب معالم در منتقا جمان اینجا تقریبا به باباش حمله میکنه، میگه بابای من گفته است عمر ابن حنظله رو اصحاب لم ینسو علیه به شیء، اما من به حمد الله یه دلیل خوبی براش پیدا کردم که این آدم موثقیه. بعد صاحب معالم میگه که این فرمایش پدر من خیلی عجیب و غریبه، برای که من دم در حاشیه در یکی از فوائدشون ایشون اینجوری نوشته که این روایت رو ذکر کرده، همین که اذن لا یکذب علینا، و از این راه میخواد بگد عمر ابن حنظله خوب آدمیه، غافل از این که راوی این خبر یزید ابن خلیفه است که خودش واقفی و ضعیفه. پس چطور بابای من از یه روایتی که راویش ضعیفه است خواسته است خوبی عمر ابن حنظله رو ثابت؟ خب پس اون روایت اولی اشکالش این است که راویش یزید ابن خلیفه است و او خودش ضعیف. روایت دومیم راوی خبر خود عمر ابن حنظله است. خود عمر ابن حنظله میگه که قلت لابی عبدالله اینجور، حضرت فرمود انت رسولی الیه. روایتی که خود آدم روایت کرده باشه که دلیل بر توثیق خود انسان نمیشه. خیلی ها از بزرگان برای خودشون مقام نقل میکنن، این دلیل بر عظمت این شخص نمیشه، بلکه ممکنه چاخام بکنه، دروغ بگه. خب پس بنابراین از این دو روایت بخواییم عمر ابن حنظله رو توثیق کنیم مشکله. ای این جوره که ما همینجا صفوان ابن یحیی ان داوود ابن حسین ان عمر ابن حنظله. خیلی خوب، حالا ببین بالاخره پس از این دو روایت توثیقش دست نمیاد. ببین اونم اسباب این که صفوان از اصحاب اجماع، اگه از این راه خواستید وارد بشی، اینجا خود روایت صفوان ابن یحیی ان داوود ابن حسین ان عمر ابن حنظله، اگه گفتیم معنی اصحاب اجماع اینه که بعدش دیگه هر که هست به صفوان که رسید دیگه درسته. به تو راویاش توش حرف بود، یکی محمد ابن عیسی که ما عرض کردیم که ظاهرا موثق است همینطور که نجاشی نفهمید، یکی داوود ابن الحسین اینم موثقه، برای که شیخ که فرمود واقفیون با ثقتونی که نجاشی میگه با هم تعارض نداره، ممکنه واقفی باشه دو ثقت. یکی عمر ابن حنظله است که تو عمر ابن حنظله خلاصه گیر میکنیم. اگه بخوایم توثیقش رو درست کنیم از این دو تا روایت باید درست کنیم که یکیش راویش یزید ابن خلیفه، یکیم راویش خودی عمر ابن حنظله. عمده این است که اصحاب این روایت را تلق قوها بالقبول، لذا اسمشو گذاشتن مقبوله عمر ابن حنظله. جابر این روایت هم، من این روایت رو قبول دارم، هر سند هر چی میخواد باشه، ما این روایت میخوایم درست بشه. نه عمل، اگه عمل اصحاب، اعتماد، اگه اعتماد کردن اصحاب بر یه روایتی معلوم میشه این روایت مطمئنن به این که از ائمه رسیده. بله، میگفتن که یکی از شاهزاده ها که از دست عالمی در زمان خودش عصبانی بوده، معلوم شه اونم قبول داشته روایت عمر ابن حنظله رو، نگفته این روایت صحیح نی، گفته خدا گردن شطور عمر ابن حنظله رو کاش شکسته بود، آن نرفته بود پیش امام صادق این روایت رو نقل بکنه، شما آخونده رو بر ما مسلط بکنه. معلوم شه اون شاهزاده در سندش خدشه نکرده، منتها گفته کاش گردن شطور شکسته بود و نرفته بود. بله؟ خب حالا پس این روایت مقبوله عمر بن حنظله. حالا سند دیگری دارد، این دیگه بدتره. شیخ علیه الرحمه در تهذیب دو جا نقل کرده، او وقت یه جا سندش محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن ابن شمون، که محمد ابن حسن عن محمد ابن عیسی، باز محمد ابن عیسی توش. البته یه سند دیگه نیست، محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی، اون سندش که محمد ابن الحسن ابن شمونه، محمد ابن حسن ابن شمونم تضعیفش کردن. عده و شیخ من اصحاب الجواد والهادی علیهم السلام و قال انه قال و قال النجاشی، این دیگه هر دو گفتن، و قال النجاشی انه بغدادی واقف ثم غلا و کان ضعیفا جدا فاسد المذهب. با این که خب ما باز همی در غلو همی احتمالو میدیم که خیلی غلو ضرر نداشته، برای که گل یه کسی نسبت به ائمه یخت میخواست مقام قائل بشن گفتن قاله. حالا بگذاریم، شاید همون جهت غلو بهش میخواد بگه. بله خیر، حالا پس روایت عمر ابن حنظله که میگن مقبول است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. من میترسم وسط مطلب بمونیم بذاریم دیگه، حالا سند روایت بحث شد، متنش فردا بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.